أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد اهل بيته اطيبين الانجبين سيما بقيه الله في العالمين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. موضوع بحث ولايه علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه بود، چون این سال به نام مبارکون حضرت تسمیه شد از یک سو، و هدف این تسمیه هم تأمین وحدت ملی و امنیت ملی است از سوی دیگر، لازم است تأثیر امامت و رهبری در تأمین وحدت و امنیت به خوبی تشریح شود. در نوبت های قبل به عرضتون رسید، در بسیاری از آیات قرآن کریم به صورت صریح یا ضمنی میتوان ولایت، خلافت و امامت اون حضرت را استنباط کرد. اون چه در این نوبت مطرح است آن است که وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود آسیای خلافت در قطب من میگردد، و اگر من رهبری امت را نپذیرم و خلیفه پیغمبر نباشم، والی مسلمین نباشم، این سنگ آسیا از حرکت می افته. در خطبه شیخ شویلی که در نهج البلاغه آمده است فرمود کسوت خلافت به جامعه رهبری را دیگری قاسبانه برتن کرده است. فقط تغمسها فران و هو یعلم ان محلی منها محل القصب من الرها، دمیس خلافت را دیگری قصب کرده است، در حالی که می داند جایگاه من نسبت به خلافت و امامت جایگاه قطب است نسبت به آسیا. اگر قطب نباشد آسیا نمی گردد، اگر من والی مسلمین نباشم مملکت نمی گردد. عناصر محوری حرکت مملکت زیادند، اما دو عنصر از حساسیت بیشتری برخوردار است و اون وحدت و امنیت است. اگر وحدت باشد امنیت برقرار است و در پرتو امنیت سایر مصالح و منافع تأمین خواهد شد. ادعای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این است که تنها منم که میتوانم سنگ آسیا را بگردانم، و چون وجود مبارکش معصوم و مسون از اغراق و مبالغه است، اینها به مقام والای خود ستانی رسیده اند و از خود ستانی منزهند، خود را ستنده اند و از خیشتن خیش گرفتند و هرگز در صدد خود ستایی نبوده و نیستند. معلوم می شود ریشه قرآنی و وحی الهی برای سخنان او هست، اینکه فرمود و هو یعلم ان محلی منها محل القصب من الرها، او میداند که نسبت من به خلافت نسبت قصب به آسیا، باید ریشه قرآنی را درست جستجو کرد. و آن اینکه اگر ما مکتب را و اسلام را به منزله آسیا تشبیه کنیم، وقتی این آسیا فعال و متحرک است که اون صاحب مکتب و مکتب شناس اصول اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی او را تبیین کند، اولا تعلیل کند، ثانیا اجرا کند، ثالثا در همه این بخشا حمایت و دفاع کند، رابعا اگر کسی دارای این سمت‌های چهارگانه بود میتواند والی مکتب و رهبر امت باشد. یعنی اولا حرفهای این مکتب را به خوبی معنا کند، تفسیر کند، تبیین کند، شرح دهد که این مکتب پیامش این است. ثانیاً اگر کسی در صدد تعلیل و استدلال و استنباط برآمد و علت این اصول را جستجو کرد، او بتواند حکیمانه تعلیل کند، علتش ذکر کند، مبدع فائلی و غایی او را ترسیم بکند، زیربنای او را تشریح بکند تا مردم از تقلید به تحقیق سفر کند. بعد از مرحله تعلیم نوبت به اجرا می رسد که بخشای فقهی، حقوقی، اخلاقی مکتب را اجرا کند. در اجرا هم یک مجری عادل و توانمند باشد. اجرای هر مکتبی مخصوصا مکتب عدل بدون مخالفت معاندان نخواهد بود. کسی باید باشد که جلوی عناد معاند را بگیرد و دفاع کند. هر دفعی در اسلام بازگشتش به دفاع. اگر چنانچه دفعی در کار است، روح این دفع دفاع، یعنی از حریم حق دفاع کردن. اگر هم به صورت جنگ ابتدایی بازگو شود، باز روح چنین جهاد ابتدایی دفاعی از حرم و حریم حق است. این سمت‌های چهارگانه باعث گردش آسیای مکتب است. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در همه این اصول چهارگانه سرآمد بود. هم مکتب شناس ماهری بود که به خوبی می توانست اصول و عقاید و اخلاقیات و فقه و حقوق را تشریح کند، تبیین کند، تحریر کند. و اگر در مقام احتجاج استدلال کسی نقدی وارد کرد، می توانست تعلیل کند، علتش ذکر کند، مسئله را مستدل و معلل و مدلل کند. و در مقام اجرا هم اهل مسامحه و مداهنه نبود، ودولو تدهنو فیدهنون نبود، در کمال مقاومت نسبت به همه اجرا می کرد. و اگر هم کسی میخواست نسبت به این حریم الهی تعدی کند، دفاع میکرد. روی این عناصر چهارگانه در خطبه شیخ شقیه فرمود: او میداند، دیگرانم میدانند که جایگاه من نسبت به خلافت و امامت جایگاه قطب آسیاست نسبت به آسیا، بدون اون نمیگردد. نشانش آن است که قبلا نتوانست بگردد. قبلا در جریان خلفای پیشین شما آثاری از امپراتوری های روم و ایران را می دیدید. شکل اسلامی بود و محتوای غیر اسلامی داشت. لذا در عهدنامه مالک در نهج البلاغه آمده است، فرمود: ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يؤمل فيه بالهوى ويسلب به الدنيا. فرمود مالک، این دین در اسارت امویان بود. دیگران قبل از من به عنوان حکام دین این دین را به اسارت گرفته بودند. ظاهرش نماز بود، باطنش اسیر. ظاهرش قرآن بود، باطنش اسیر. این نهاز الدین کان اسیرن فی عید الاشرار یعملو فیه بالهوا و یسلب به الدنیا. پس اونها توان این را نداشتن که تبیین کنن، تعلیل کنن، اجرا کنن و دفاع کنن. وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود: اونها می دانن تنها قطب آسیای مکتب منم. اونگاه مردمی که از این اصول بی خبر بودن، با دست سخاوت از ولایت صرف نظر کردن. این که می بینید وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود: من ناله ها کردم، گلویم را غصه گرفته است، چشمم را تیغ و خار پر کرده است، تبرت و فل عین قضا و فل حلقه شجاع. این است همیشه جهل یک عده باعث رنج رهبران حکیم و الهی بوده است. در نهج البلاغه فرمود: این خلافتی که حق تلقی من بود، این قوت بودن که حق مسلم من بود، عده طمع کردند، ادی هم سخاوتمندانه صرف نظر کردن. اونها که طمع کردن معلوم بود کیانن، اینا که سخاوتمندانه صرف نظر کردن کیا بودن؟ یعنی خود علی ابن ابی طالب با دست سخاوت خلافت را تفویض کرد. خب اگر کسی چنین سخاوتی دارد که دیگر در چشمش تیغ و در گلویش استخوان گلوگیر نیست، اون که میگوید تبرت و فل عین قضا فل حلق شجاع، معلوم میشود با سخاوت خلافت را نداد. در نهج البلاغه این بیان آمده است که از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردند شما با همه استحقاق و لیاقتی که برای رهبری داشتید چگونه خانشین شدید؟ در تشریح این قسمت فرمود این یک مقام ویژه‌ای بود که شهت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس آخرین و الحکمو الله. فرمود این مقام ویژه‌ای بود که عده‌ای طمع کردند، تصاحب کردن، تهاجم کردن، تکالب کردن، به سراغش آمدن که برو باید. عده هم سخاوتمندانه طرف نظر کردن. اونهایی که تهاجم کردن، تکالب کردن، کلبگونه هم بکردن، مشخص از چه گروهی هم. اما اونها که سخاوتمندانه طرف نظر کردن چه گروهی هم؟ یعنی خود علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام با دست سخاوت خلافت را به دیگران تسلیم کردن. این نظیر به یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، انفاق سخاوتمندان است. این نظیر اون انگشتر دادن در حال رکوع نماز است که سخاوتمندان است. این نظیر مشت به دوش کشیدن برای ایتام است که سخاوتمندان است. آیا خلافت حق شخصی خلیفت الله است تا سخاوت در او راه پیدا کند؟ تا خلافت مسئولیت است به کسی حق بخشش ندارد؟ چه این سخاوتی سخاوت مذموم و نامحمود است، سخاوت نیست. این که در پاسخ اون مرد فرمود خلافت مورد تهاجم عده‌ای شد و عده‌ای هم سخاوتمندان گذشتن، منظور خود علی ابن ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام ظاهرا نیست. یک گله است از امه. فرمود یه عده‌ای تهاجم کردن از ما بگیرن، عده‌ای هم بی تفاوت دست سخاوتشون باز بود ما رو خانشین کردن. اون که با سخاوت حق خودش رو میدهد که نمیگوید من در اینجا به این فکر موندم که حمله کنم ولی با دست خالی هم بکنم. ففقت و ارتهی ارتهی اصول و بید جزا، من موندم که آیا با دست خالی هم بکنم یا نه این زور را بپذیرم. فکر کردم که هیچ راهی برای حمله به دفاع نیست، برای که اونها دو گروه هم، یه عده حمله کردن این خلافت را بگیرن، یه عده هم سخاوتمندانه منو تنها گذاشتن. این چنین نیست که وجود مبارک امیرالمؤمنین بفرماید یه متای بی‌لیاقتی بود ما رها کردید. تو مستحضری، خلافت مسئولیت است. این حق نیست، حق الله هست، حق خلیفه نیست، این سهر خلیفه نیست، این مقام برای خلیفه نیست. در اسلام این مسئولیت است. او حافظ این است، امین این است، مسئول است در برابر این، باید این را حفظ بکند. اون که در نوبت‌های قبل از خلافت او سخن به میان آمد وجود مبارک ابراهیم خلیل بود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. آیا ذات اقدس اله خلافت را حق مسلم ابراهیم خلیل قرار داد؟ یا ابراهیم خلیل سلام الله علیه را در برابر مقام والای رهبری مسئول قرار داد؟ آیا ابراهیم خلیل سلام الله علیه می توانست این حق خلافت و امامت را به دیگری سخاوتمندانه واگذار کند؟ یا هرگز نمی توانست؟ بنابراین این که در نهج البلاغه از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کردن چطور شما خانه نشین شدید، این از سخاوت بی جای دیگران نقل میکنند. این همون تعبیری است که امروز ما میگوییم نمی شود بی تفاوت از کنارش گذشت. اون روز بسیاری از مردم بی تفاوت از کنار رهبری گذشتند. اگر خدای ناکرده جریان ولایت فقیه هم یه روزی به این سرنوشت مشؤوم مبتلا بشود، دست سخاوت افراد بی تفاوتی این را به دیگران واگذار کند، همون وضعی خواهد شد که برای استعمیر بود. این چنین نیست که دنیا سند سپرده باشد که همیشه اوضاع یکسان است. هرگز این چنین نبود. و ذات اقدس اله در سوره 47 صریحا اعلام کرد و در طی این سالها این کریمه مکرر به عرضتون رسید. شاید ده ها بار این آیه خونده شد که خدا فرمود، مخصوصا در جریان دفاع مقدس، لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلوا بعضکم ببعض. فرمود اگر ذات اقدس اله میخواست خودش انتصار میکرد، انتقام میگرفت، دین خودش حفظ میشه. این که میگوین خدا دین خودش حفظ میکند، البته میتواند حفظ بکند، ولی اگر خدا دین خودش رو به طور اعجاز حفظ بکند و جریان جهاد و مبارزه و مقاومت مطرح نباشد که تکامل مطرح نیست. این نشأه تکامل است، به دلیل اینکه 2500 سال دینش حفظ نکرد. مگر در این 2500 سال باطل در این بخش حکومت نمی‌کرد؟ فرمود اگر خدا بخواهد که با معجزه دینش حفظ می‌کند، ولی نظام تکامل است. این همه انبیا شهید نمی‌شدند. شما در بسیاری از آیات قرآن می‌خونید که انبیای فراوان شربت شهادت نوشیدند. یقتلون النبیین بغیر حق، قتل همول انبیا بغیر حق. دو در بسیاری از موارد با جمع محلا و الافلام ذکر شده. و کعی من نبی قاتل معهور بیون کثیر. سه این همه انبیا مقاتله کردند و مقتول شدند برای اینکه دین محفوظ بمونه. و ذات اقدس اله فرمود مبادا شما بشینید بگید خدا دین خودش رو حفظ میکنه. نخیر، دین که برای خدا نیست، دین گوهریست برای ترقی مردم، نخواستن رها میکنه. او ولو یشاء الله لانتصر منهم. الان شما میبینید دنیا قسمت مهم ثروت خود را در از طرف کشتن و ساختن سلاح‌های کشنده میسازد. کارخانه‌های اسلحه سازی که سه شیفت کار میکنن، مدرن هم کار میکنن و مهمترین بودجه روی زمین هم صرف ساختن سلاح‌های آدم کشیه. خب چون عقل در جهان نیست، چون دین در جهان نیست، مشکل فقر در اتیوپی و امثال اتیوپی نیست که باران نیامده. باران به اندازه کافی روی زمین است، معادن به اندازه کافی است، اما 70% ثروت فقط صرف ساختن اسلحه های آدم کشیه. اون بمب ها، اون بمب های شیمیایی، اون موشک ها، اون فانتوم ها، اونا که سه شیفت دارن کار میکنن، اونا که دارن نقشه میکشن، اونا که دارن اینا رو جابجا میکنن، اون شرکت هایی که قاچاق دارن میفروشن، اون افرادی که دارن آزمایش میبینن چگونه این بمبا رو بریزن، اون افرادی هم که بمبا رو میریزن، اون افرادی هم که کشته میشن، محصول همین کار است. بخش دیگر این ثروت ها هم صرف مواد مخدر است. بخش سومش هم صرف مفاسد اخلاقی است. یه بخش کوچکی صرف هزینه مردم است. شما بشینید حساب بکنید ببینید بودجه روی زمین چقدر صرف مردم این زمین میشود. این 6 میلیارد خرجشون چقدر است؟ اون بخش های سگانه تفویت مصالح و منافع و آدم کشی و اعتیاد هزینش چقدره؟ عقل روی زمین نیست و تنها رایی که انسان را به عقل دعوت می کند همون الهی اندیشیدن است. یعنی کسی بگوید من جاویدم، ابدیم، در برابر هر کار مسئولم. و انسان در وقتی در برابر کار مسئول شد، جز فضیلت حرف دیگر نمی زند، جز مصلحت قدم بر نمی دارد. دمانند حتی اعتقاد به مسئله خدا هم مشکل را حل نمی کند. بسیار از مشرکین بودن که به خدا معتقد بودن. اگر اعتقاد به خدا باشد ولی اعتقاد به ربوبیت نباشد، اعتقاد به معاد نباشد، باز همون جاهلیت است. شما بسیاری از آیات قرآن کریم را که مطالعه میکنید میبینید درباره معاد سخن میگوید، زیرا مشکل انبیا مخصوصا وجود مبارک رسول اکرم علیه السلام در حجاز این نبود که مسئله علمی را حل کند، بگوید خدایی هست. چون مشرکین مشکلشون این نبود که اینها به خدا معتقد نیستن، اینها به خدا معتقد بودن، به واجب الوجود معتقد بودن، یک، و این واجب الوجود خالق کل است، دو، مدیر عامل کل هم اوست، رب الارباب اوست، رب العالمین اوست، در ربوبیت های مقطعی موسمی موضعی اختلاف داشتن از یک سو و معاد را هم اصلا نمی پذیرفتن از سو دیگر. خب کسی که منکر معاد است، منکر حساب و کتاب است، منکر قیامت است، منکر مسئولیت است. با انکار مسئولیت که نمی شود جامعه را متمدن کرد. کسی که می گوید هر کس هر چه کرد که روزی برای حساب نیست، چنین جامعه‌ای که روی صلاح نمی بیند. این که بسیاری از آیات قرآن کریم درباره معاد سخن می گوید، درباره برزخ سخن می گوید، درباره قبر سخن می گوید، درباره صراط سخن می گوید، درباره بهشت و جهنم سخن می گوید، تا مسئولیت بدهد، انسان را مسئول بکند، مسئول پرور باشد. امامت هم این چنین است، ولایت هم این چنین است، رهبری هم این چنین است. رهبری مسئولیتی است که حق شخصی نیست کسی از او بگذرد. پس اگر در نهج البلاغه در قبال یک سؤال وجود مبارک امیرالمؤمنین فرمود خلافت مورد شح و بخل یک عده مهاجم بود و یه عده هم سخاوتمندان گذاشتن، یعنی عده زیادی ما را تنها گذاشتن، بی تفاوت گذاشتن، این ملت بود که با دست سخاوتمندانه سخاوت مذموم این خلافت را به دیگری واگذار کرد، نه ما. چون من به این فکر بودم که آیا با دست خالی حمله کنم یا نه صبر کنم. دیدم هیچ چاره‌ای نیست، صبر کردم و فی الحلقه شجاع و فی العین قضا. بنابراین این حرف حرف روز است، یعنی همیشه حرف های صدر اسلام حرف ساقی اسلام هم هست. الان اگر کسی به این معارف بار نیابد، ممکن است خدای ناکرده این کشور به همون سبک‌های دیگر برگردد. طرف نظر از اون بودجه های سری، تصریح مسئولین بلندپایه آمریکا این است که سال 79 سال آشوب است. خب اگر ملت امنیت نداشته باشد، ملت وحدتش را از دست بدهد، یه امنیت کاذب، یه اتحاد کاذب به جای هرج و مرج می نشیند. در محرم مقتن ایام که سخن از امر معروف و نهی از منکر است، بیش از هر چیزی باید این مراکز مذهب را انسان عالمانه برگزار کند و بداند که دین چه میگوید، قرآن چه میگوید، علی بن ابی طالب چه میگوید، ما در برابر کی مسئولیم. همه را تحمل بکنید، برادران ما هستند، در یک کشور داریم زندگی میکنیم. اون بیگانه که با اختلاف نظر میخواهد رهبرداری ناروا بکند، او را ترد بکنیم. این اختلاف اندیشه همیشه برکت بود، همیشه منشأ رحمت رو، مادامی که از مرز اختلاف اندیشه نگذرد، از تضارب آرا نگذرد. این بیان نورانی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است در قرار دارد فبود ازره و بعض رأی به بعض یه تولد و منه السلام. این تضارب آرا، تضارب آرا اصطلاح علوی است، یعنی این رأی ها را به هم بزنید، این اندیشه ها را به هم بزنید، اینها نرومادن. تضارب آرا به منزله نکاح این اندیشه هاست. هیچ اندیشه بدون ازدواج ثمر نمی ده، هیچ سخنی بدون نکاح به بار نمی نشیند. همون حرف بلند علوی را که فرمود ادرب و بعض الرعیه به بعض یتولد و منه السباب، این آرا را به هم بزنید، محصول این آرا که به هم خورده است اون اندیشه ناب است. همین معنای بلند علوی را مرحوم شیخ بهایی رضوان الله به صورت طنز و ظریف و زیبا بیان کرده، فرمود سؤال و جواب، پرسش و پاسخ، اینا به منزله زن و شوهرن. هم اتفاق می افتد، این خیلی نادر است که یک زنی بدون شوهر مادری بشود مانند مریم که عیسی را سلام الله علیه ما را به دنیا بیاورد، وگرنه اگر زنی بخواهد مادر بشود بالاخره همسر می خواهد. بیان لطیف مرحوم شیخ بهایی این است که تمام سؤال‌ها به منزله زنم و تمام پاسخ‌ها به منزله مردم. از ازدواج و تناکه اینها حق روشن می شود، از سؤال و مؤنث و جواب و مذکر، از تناکه این اندیشه ها رأی ناب ظهور می کند. این چیزی که منشأ اتحاد باید سبب اختلاف باشد. ممکن است بیگانه وسیله قرار بدهد برای به هم زدن امنیت و وحدت. تنها فکر علوی است که کشور را حفظ می کند. شما این نهج البلاغه را الان به لطف الهی به فارسی ترجمه شده، به سطح معلومات شما هم به لطف الهی خیلی بالا آمده، مخصوصا به برکت انقلاب سطح درک خیلی بالا آمده، سطح اندیشه خیلی بالا آمده. لذا سخنرانان مراکز مذهب هم باید مواظب باشند، هم مواظب هستند. خب شما میبینید در این نهج البلاغه که الان مقدور خیلی هاست که این رو کاملا بخونید و بخوانند، وجود مبارک هست امیر میفرماید به این که هیچ ملتی از راه اختلاف و مقصد نرسیده است. فرمود الزم و سواد الاعظم فان ید الله مع الجماع، فرمود از جامعه جدا نشوید، از مراکز عمومی مذهب فاصله نگیرید، هر جتون را جدا نکنید. گاهی میفهمد اشاز من الناس شیطان کما ان اشاز من الغنم لذت، فرمود شما این رمه سراها رفتید، با این رمه ها آشنا شدید، این چوبان ها کاملا میدانند که اگر یک گوسفندی تکچر باشد به فکر یک تکه علف که در زاویه رویده حرکت کند و از قافله رمه فاصله بگیرد، چنین گوسفندی بالاخره طعمه گرگ میشود. فرمود اون گوسفند تکچر رو گرگ میبرد. ان شاذ من الناس لشیطان کما ان شاذ من الغنم لذئب، همانطوری که گوسفند تکچر را بالاخره گرگ میبرد، ای انسان تکرو را که از قافله جامعه فاصله دارد او رو شیطان جذب میکند. لذا فرمود الزم و سواد الاعظم، از مردم فاصله نگیرید، با متن مردم همراه باشید. این بحث کلی را ادامه میدهد، فرمان تو ان الله سبحانه و تعالی لم یؤت فرقتین احدا خیرا ممن مضا ولا ممن بقی، همون نه در گذشته نزدیک نه در گذشته دور، نه در آینده نزدیک نه در آینده دور، هیچ کسی با اختلاف و مقصد نمیرسد. حالا در باره گذشته ممکن است حضرت از راه تجربه سخن بگوید، اما در باره آینده چی؟ این به سنت شناسی اون حضرت برمیگردد، به علم غیب اون حضرت برمیگردد. فرمود نه در گذشته این چنین بود نه در آینده این چنین بود. با اختلاف هیچ کس به مقصد نمیرسه. توی طایفه اگر مختلف باشه اینا مقصدشون رو گم میکن، در یه شهر اگر اختلاف باشه اینا هدفشون رو گم میکن، در یک استان اگر اختلاف باشه اینا هدفشون رها میکنن، و در کشور اگر اختلاف باشد اینا به مقصد اصلا بار نمییابند. ان الله سبحانه و تعالی لم یعط فرقتا خیرا ممن مضا و ممن بقی. بنابراین این که وجود مبارک است امیر فرمود عده‌ای در باره خلافت بخیلانه حمله کردن و عده‌ای سخیانه صرف نظر کردن در باره خودشون نیست، درباره همون هایی است که علی سلام الله علیه تنها گذاشته، و امروز هم همون خطر هست. اگر کسی خدایی ناکرده جلوی تهاجم این بیگانه ها را نگیرد، اینا با همین بنزین و نفت ایران به بیت قدس بنزین میریزن. شما در زمان محمد رضا پهلوی که یادتونه، حمله اسرائیل بر اعراب که یادتونه، سفتگیری های هواپیماهای اسرائیلی از بنزین ایران که یادتونه، از نفت ایران، از بنزین ایران این هواپیماهای اسرائیلی سوختگیری میکردن و قبله اول ما مسلمان ها رو سوزوندن. همین اسرائیل، مگر حمله اسرائیلی ها به صهیونیست ها یادتون نیست؟ مگر سوختگیری های اون فانتوم ها از ایران یادتون نیست؟ مگر بنزین ایران در اختیار اسرائیل نبود؟ مگر با همین بنزین ها قبله ما رو نسوزوندن؟ اگر خدای ناکرده کسی دیر به جنبت، همین است. یه امامی میخواهد، یه شهدایی میخواهد، یه حسین ابن علی میخواهد، یه کربلا میخواهد که قیام بکنه. الان همه این سرمایه ها هست. اگر خدا اینا کرده انسان این محافل مذهب را همون سنتی گذشته برقرار کنه، به عنوانی که بیاید روزه بخوند و اشک بریزد و سبایی برد، این طبل است. ما انسانی، ما که طبل نیستیم. این طبل بیچاره در روزهای عاشورا فقط چوب میخورد. یک کسی هم میآید نفهمیده فقط سینه میزن از زنجیر میاد. فرق ما با طبل چیه؟ این طبلم میکنم بارم میاد. ما اهل اندیشه، نشانش اون 8 سال دفاع است. خب این 8 سال دفاع سفره و سید ابن علی بود، این شرف کشور بود، الان هم هست. مگر برای ایران کسی تره خورد میکرد؟ خب چی به این کشور شرف داد؟ غیر از حسین بن علی، غیر از شهادت، غیر از اشتیاق به جنگ. گفت در راه محبوب سر دادن این جنگ نمیخواهد. این ابیات مرحوم محتشم کاشانی را بزرگان از علم و ادب استقبال شفته، نجر تبریزی رفت، مرحوم مفتقر، مرحوم هاشم عبدالحسین کمپانی رفت و مانند اون. البته برخی ها خیلی قدیتر از محتشم کاشانی این شعرها را سروده. گفتن به این که بالاخره این راهیست که راه شرف است و انسان در راه شرف که با اجبار نمی رود. خب چرا بسیار از کشورهای دیگر انقلاب میکنن اما تا مرز سال 57 ما که میرسد افت میکنن؟ اونجا چون حسین ابن علی نیست، اونجا چون شهامت نیست، اونجا چون شهادت نیست، عشق به کربلا نیست، رضا پیشرفت نمیکنن. خب اگر یه ملتی اونقدر بی خبر باشد که بهره او از عزاداری همون بهره است که طبل میبرد، این در قیامت چه ثوابی خواهد بود؟ خب ما چی میتوانی اون مغز را زنده کنیم، بعد سینه بزنیم، بعد زنجیر بزنیم، بعد پابرهنه بشیم؟ هم دنیا هم آخرت، هم جنتی است تجدیم تحضر انها، هم جنت و لغاست. وگرنه طبل گونه بودن فقط کوبیدن بدون درد، این هدف اون حضرت تعمیل میکنه. این از سخنان لطیف مولانا منتها او درباره عید میگوید. میگوید عید که شده این طبل بیچاره فقط چوب میخورد. این نمیفهمد که امروز روز عیده، که این حرف را بزرگوار فقط درباره عید دارد. اما تو این مراسم هم هست بالاخره. این بزرگان ما از ساده ترین عمل بهره های آموزنده استنباط کردن. خب پس اگر وجود مبارک امیرالمؤمنین در جواب اون شخص سوال کرد چطور شما را خانه نشین کردن، فرمود خلافت مقام بود که شهت علیها نفوس قوم رسخت انها نفوس آخرین. نه معناش این است که ما با دست سخاوت تقدیم کردیم، چون خلافت که مال اینها نیست، اینا در برابر خلافت مسئولن، خلافت حق خداست، مقام برای کسی که نیست. اگر مقام بود که وجود مبارک استعمید رو اون درد روی اون کیسه گره نمیزد. بعد یاد از کدر چرا گره زدی؟ من میترسیدم بچه های من به حال من رقت کنن، یه مقداری روغن به این نان خوش بزنن که من حالا سنم گذشت نمیتوانم این نان جوین را با این وضع بخورم. نان جوی بی روغن، من این رو گره میزنم که کسی روی مختصر روغن بهش نزنه. خب اگر خلافت مالی نابود که به هره این بردن که این حرف برای همیشه زنده است. و قسمت مهم این مملکت رو دوش کسانی است که رو هم این کار کردن، اونایی که رو هم این کار کردن، اکثری همین این جانبازان و شهدا و آزادگان و مفقود الجسدها از بچهای همین حسینی ها و همین پیامبرگان. اون مرفعین کمتری هم چه توفیقی داره. حالا یه وقتی بچهشون سربازی رفت و شهید شد، اونم خدا قبول میکنه. ما قسمت مهم با ردوش همین طبقه بود. الان وجود بارک استعمیر پیام اساسیش همینه. اگه گفتن سال سال علی ابن ابی طالب است، یعنی سال اندیشه علوی، سال فکر علوی، که مبادا از یه طرفی ولایت فقیه مورد تهاجم قرار بگیرد، از یه طرفی هم سخاوتمندانه عدی بی تفاوت از کنارش بگذرد. در بین را خبر شهادت مصطفی ابن علی سلام الله علیه و علی عبدالله رسید. وجود مبارک سید شهدا وقتی از مکه حرکت میکرد، سخنرانی کرد، عدی از مکه با اون حضرت آمدن، عدی در بین راه با مصاحبه ها و پیام و نامه های اون حضرت جذب شدن. وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل سلام الله علیه به عرض اون حضرت رسید، حضرت فرمود به این که آزادید، شما بخواد برید برید، هر که خواست بره بره، اینجا مرگ قطعی است. برخی ها منصرف شدن همون بین را، اونایی که با ابی عبدالله از مکه حرکت کرده بودن را موندن. بنو عقیل هم عرض کردن که ما تازه اولین قربانی داریم میدیم، مرکزیم کجا بریم؟ فرزندان عقیل حرفشون این بود کجا بریم؟ اینا تشجیع کردن، یک گروهی هم منصرف شد. وجود مبارک ابی عبدالله خبود خوب پاس حالا دستور دار آب به اندازه کافی بگیرید، هم برای خودتون هم برای مهماناتون. در بیدا حدید را عده زیادی هم مشغول جمع آوری آب شده. نمیدونستن برای چی آب بگرن، چون مستحضرید از مکه تا عراق این هر جایی هم تهیه آب آسون نبود. بعض از جهاز بود چشمه داشت یا برگهی داشت آب ممکن بود. اینا که از کوفه آمدن وجود مبارکه عبی عبدالله سوال کرد وضع مسلم ابن عقیل چی بود؟ از کرده ما از کوفه بیرون نیامدیم مگر اینکه دیدیم بدن بی سر مسلم ابن عقیل را از پشت بام دار اماره به زمین پس کرده و جسد متحر و بی سر این بزرگوار را کوی و برزن کوفه میگردنده. این ما دیدیم مال مسلم و مسلم ملحانی خیل کن تلا تدرین من موت فنزوری الهانی فسوق و ابن عقیلی. گفتن اگر خواستید ببینید شهامت و شهادت یعنی چه، فرمون بازار کوفه برید و وضع مسلمانی را ببینید. مسلم ابن عقیل سلام الله علیه وقتی ناجوان مردانه و خائنانه دستگیر شد، چون اول بو امان دادن بعد او را دستگیر کردن، در هنگامی که خواست وصیت بکند کسی حاضر نبود وصایای اون حضرت گوش بود. برای اینکه ابن زیاد خوشحال بشه برای خوشایندی ابن زیاد حاضر نبودن وصایای ابن زیاد وجود مبارک مسلم رو گوش بده. بالاخره برخی حاضر شدن که وصایای اون حضرت گوش بود. یعنی حضرت مقداری متأثر است و عشق می‌ریزه. او گفتن یک سلحشور جنگجو بالاخره یا میکشد یا کشته میشود، گریه برای چی؟ گفت گریه برای خودم نیست، نشانه شده است که این همه زخم‌ها را بر بدنم در اون تخت و تاج وارد کردید و ننالیدم. برام قسمت مهم بدنم آغشته به خون است، برای این متأثر نیستم. لبانم آغشته به خون است که قدرت آب خوردن را از من گرفتید، برای او تأثر ندارم. تأثیرم برای این است که من برای مولای حسین ابن علی نوشتم که مردم بیعت کردن بیا. اگر حسین ابن علی با زن و بچه بیاید و به همین وضع مبتلا بشود من چه خود؟ من چه جواب رو؟ من تأثیرم اینه. لذا اولین وصیت بعد از اون مراسم شهادت وحدانیت و شهادت به حقانیت جمیع مولا به نبی آن است که شما یک نامه‌ای برای مولای بنویسید که به کوفه نیاید. وصیت دیگر هم آن است که من مقداری در این شهر مغروزم، شما که برای مسلط نشدید، این مساله جنگی من مال من است، این زره، این خود، این شمشی، اینا رو بفروشید و این قرض ها ما ادا. این نشانه آن است که مقام و نیابت و اصالت هرچه هست مسئولیت است. خب این همه مالی که در اختیار مسلم ابن عقیل بود همون مؤمنین کوفه داده بودن که حسین ابن عقیل دماینده رسمی حسین ابن عقیل سلام الله علیه است، این رو بگیرد برای تأمین هزینه های جنگی. خب این وجوه شرعی فراوان که در اختیار مسلم بود مسلم ازش استفاده نکرد، برای تأمین نیازهای شخصی خود قرض کرد. معلوم شد این مقام مسئولیت است نه هم. اگر مسلم ابن عقیل چه قرضی داشت در روح شرعی ما رو مولای حسین ابن علی و من امین و در شهر شما مغروزم و این مساله جنگی رو بپوشید و قرضا ما ادا کنید. وصیت بعدی هم این است ما از خاندان کرامتی بعد از شهادت بدن ما رو دفن کنید. میدونستن اون قوم خوناشام جاهلی این بدن مطهر رحم نمی کنه. اونگاه وقتی بنا شد وجود مبارک مسلم را برن پشت بام دارو اماره ای رو شهید بکنن، یعنی لبان متحرش به نام حق مذکر است و گویاست. بسم الله و بالله و سبیل الله و علی ملت رسول الله، مثلی که دعای قربانی میخوانه. وقتی هم پشت بام دارالامارات رفت رو کرد به طرف مکه، چون حسین ابن علی سلام الله علیه اون روزها از طرف مکه میامد، رو کرد به طرف مکه به امام زمان خود سلام عرض کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. در آخرین لحظه به یاد وجود مبارکه ابی عبدالله هست. در همون حال به قاتلش می فرماید ایها العبد، ای برده، من آزادانه دارم جان میدم، تو برده مقامی. این سخن مسلم ابن عقیل است پشت بام دارالاماره زیر دست جلاد خود ایها العبد. خب همین مسلم ابن عقیل که در زیر شمشیر قاتل به امام زمان خود سلام عرض میکند، وجود مبارک ابی عبدالله امام زمان او هم در اون آخرین لحظات توقیع خود که سوار بر مرکب شد، التفت الی یمینه و یساره و لم یر احدا من اصحابه، در اون آخرین وداع عده را به اسم صدا زد. یکی از کسانی که وجود مبارک ابی عبدالله به اسم صدا زد این بود که همون یا مسلم ابن ابی، یا حانی ابن عبده، یا فرسان الهیجا، یا ابتار الصفا، ادفعوا الحرم الرسول الطهات اللئام، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معدن الرساله و یا مهد تلقه و یا مختلف الملائکه و رحمت الله و برک، نسألک اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. پروردگارا تو را به انبیا و اولیایت قسم، توفیق درک معارف صحیح به همه ما مرحمت بفرما، توفیق عمل صالح به همه ما مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تسریع بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری در سایه ولیت حفظ بفرما، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرما، جوانهای ما، نوجوانهای ما را در سایه قرآن عزت از هر گزندی محافظت بفرما، بین ما و قرآن عزت در دنیا و برزخ و قیامت جدایی نینداز، ارواح مؤمنین، احیا و امواتشون، بنیانگذاران مراکز مذهب، رهبران الهی، مؤلفان علوم دینی، اساتید و ذوی حقوق، پدران و مادران ما، امام راه، شهدای انقلاب و جنگ، همراه با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. ثواب این از ارادت ها به ارواح مؤمنین و ذوی حقوق ما اهدا بفرمایید. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمایید. ان نبی و اولی عجل فرج الله.